بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله. حضرت فرمودند که اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق و به اولین قدم برای جهت یابی شناخت خداوند است و نهایت شناخت خداوند تصدیق به خداوند است، یعنی علاوه بر عقل قلب در صحنه باشد. و بعد فرمودند که و کمال و تصدیق و بهی توحید و وقتی که تازه خدا رو تصدیق کردیم و قلب پذیرفت وجود حضرت حق رو، قله این تصدیق قلبی یگانه یافتن اوست، توحید و هو. او رو همه کار بداند و او رو فقط او بداند و بقیه رو مظاهر او بداند، دوتا در صحنه نباشد. بعد فرمودند که و کمال و توحید الاخلاص و له، و کمال توحید نهایت توحید انتهای این توحید که او رو فقط او بدانیم و غیر رو چیزی ندانیم و هرچه هست مظهر او. می فرماد نهایت این شناخت توحیدی و تصدیق توحیدی اخلاص و لحوس، یعنی تماماً برای او بودن. و این مسلمه، کسی که در اندیشه جز او رو چیزی نداند، در عمل جز برای او اصلا معنا نمیده که برای کس دیگر کار کنه. عمده اینه که در معرفت برسد به درجه‌ای که توحید او رو بتونه تصدیق کنه، چون فرمود و کمال و تصدیق توحید او، توحید او رو تصدیق کردن یعنی هیچی جز حق نبینن، توحید او یعنی فقط اوست که اوست، دیگه چیزی کنار او نیست، وگرنه توحید نیست دیگه، تثنیه است. بعد میرسیم اجمالا نگاه کنید به جملات بعدی، می فرماد نهایت اخلاص اینه که صفتی برای حق قائل نباشی و بدانی که صفت غیر موصوف، موصوف غیر صفت است، و اصلا نخوای خدا رو به چیزی وصف کنی که اون وقت دوگانگی قائلی. اگر دوگانگی قائل باشی یه خدا قائلی یه چیز دیگه، خب بعد جاهلی به خدا کسی که جاهل است جایی را برای خدا قائل است و جایی را برای غیر خدا، و این دیگه به وحدت خدایی متوجه نیست. چنین آدمی حد برا خدا قائل است. کسی که حد قائل است عدد قائل است. کسی که عدد قائل است خب دیگه این چه خداییه؟ این آدمه که تصورش نیست که خدا در کجاست. اگه بگه در کجاست خب یعنی یه خدا هست یه جا. اگه بگه خدا بر کجاست خب پس یه خدا هست یه بر. حالا بعد میرسیم میبینیم که باید ریشه شرک نظری رو یا تصدیقی که غیر خدا درش باشه درست سوزاند، وگرنه به اخلاص کسی نمیرسیم. اینجاست که شما هر شب توصیه شده است اون آیه آخر سوره کهف را بخونی، چون اونجا خیلی پیام بزرگی داره. من عمل سال ببخشید من کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی بخواد که پروردگارش ببینه باید چه کار کنه؟ عملا صالحا ولا یشرک به احدا. باید که یه جور عمل کنید که هیچ چی رو و هیچ کس رو کس ندانه، ولا یشرک به. خب حالا داشته باشید به خود دقت کنید، اگر که کسی واقعا خدا رو همه کار ببینه، خدا رو دیده است. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. میگه اگر کسی بخواد خدا رو ملاقات کنه باید غیر نبینید. حالا گوش کن، غیر نبینید. خب کی غیر میبینه؟ وقتی همه را اون نمیبینه. وقتی همه را اون نمیبینه خب اونی نیست که ببینه، یعنی اون چه میبینه خدا نیست. خدا یعنی او که اوست، بقیه مظاهر اوست. حالا اگه کسی غیر خدا را چیز بداند، خب حالا اون خدایی که غیر خدا و کنارش هست اون خداست یا خدا نیستی که؟ خدا نیست. پس هیچ وقتی نمیتونه خدا را ملاقات کنه. باز مثال میزنی، شما اگه خودت را ببینی، اگه علم خودت ببینی، اگه عقل خودت ببینی، به همین اندازه یه خودی هست و خدا. حالا این خدا دیگه خداست؟ خدایی که تو هم هستی اونم هست. خب پس به اندازه که تو هستی اون نیست، این خدا نیستی که. پس هر چه نگاه کنی خدا رو نمیاد. خب از اون ور میبینید که نمیتونید خودتون رو نبینید. حتی اون وقتی که میخوای بگی که من نیستم اون هست، این که دارد میگه من نیستم اون هست، اینا که نمیتونی منکر بشی. به همین جهت هم محروم است انسان از دیدن خدا. پس چه کار کنیم؟ برای همین میگن انسان تا به حیرت نرسد راه رو نرفته است. حیرت یعنی چی؟ یعنی واقعا دیگه با عقلش نیاد وسط، یعنی دیگه نتونه فکر کنه. آنچه اندیشی بدان غیر خداست. اصلا تا در اندیشه ای خودی، تا خودی خدا نیست. خود چکار کنیم؟ حافظ کمک ما کرده، ذهنم اگه بیاد میگید که چی؟ ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. حرف درست. یعنی باید خود خدا کمک کند که خانه ما از بنیاد کنده بشه. یعنی اصلا ما نتونیم به خودمون فکر کنیم، یعنی اصلا فکر نکنیم. همین که فکر میکنیم دوگانگی پیش میاد. دوگانگی اگه خودتا دیدی دیگه توحید نیست. توحید یعنی همه چی اوست. خب خودتا دیدی، حالا خودتا دیدی که غیر خودت هیچ وقت توحید نیست، چون یه چیزیست و توی دوتا شدی. کان دلیل هستی و هستی خطاست. اگه خودت ببینی دیگه نمیشه توحید. حالا راه چیه؟ هیچ راهی ندارد. رب زدنی تحیرا، دعای پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. یعنی خدایا فقط یه چیز میخوام، تحیر. این حیرت فوق علم است. یعنی در گمان نیست دیگه انسان، در حیرت است. کسی که در حیرت اومد فقط بودنش بودن نظر به حق است، نه نظر به این نظر به حق. اگه نظرش نظر به حقش بود دیگه توحید نیست، دوباره تمام شد. فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه کسی امید داره که پروردگارش ملاقات کنه، باید هیچ کسو شریک نگیره، هیچ فعلی، هیچ عملی، هیچ قبله‌ای، هیچ نظری جز حق نیست، حتی خودش نیست. خود را مبین که رستی، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. خیلی قشنگ است، بی معرفت نشینی. یعنی هیچی نمیدونی، نادان کامل. یک نکته ادب گویم، خود را مبین که رستی. خب حالا شما خودتونه که نبینید، این خود ندیدنتون رو میبینید، باز مشکل تموم شد، فایده نداره. پس هیچ کاری نمیتونید. یعنی توجه به توحید وسیله ایست که انشاءالله خود خدا توحیدش رو در ما اشراق کنه، دیگه ما چیزی نمیبینیم جز حق. ما که دادیم، یعنی این نتیجه رو باید بدیم بحثا، ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا. یعنی ما پذیرفتیم که باید اشراق الهی بیاد و ما را از خودمون بگیره. کسی که توحید رو بشناسد خودش رو میده دست توحید. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و غم دوری از حق، خانه ز بنیاد ببر. کار بسیار خوبیست. کسی که منتظره یه همچی احوالاتی بود، خب این به مقام اخلاص میرسه در عمل. یعنی برای کسی، حتی برای خودش چیزی قائل نیست، این فقط برای مجبور، اصلا نمیتونه جز برای خدا کار کنه. مشکل ما در توحید عملی مونه، در توحید نظری مونه. توحید نظری اگه حل شد اخلاص که همون توحید عملی است حل میشه. خب کارت حالا نمیخوام بگم این کار به این راحتی ممکنه و میخوام بگم بدنه تئوریک قضیه باید اول در ذهن ما سازمان بندی خودش رو پیدا کنه تا آهسته آهسته بشید. خودتونم گاهی بی بهره نیستیم، گاهی میبینید یک شعفی دارید به یک کار، خیلی هم خودتون نقش ندارید. چه موقعی از دست میدین این شعف ها؟ وقتی به شعفتون نگاه کنید. دیدین یه وقت خودم تمام وجودش میل به یک انسان الهیست، میل به حق است، میل به اهل بیت است، میل به یک علم است. این که فقط علم است، فقط میل به این علم است. کی از دست میدهد این را؟ یا وقتی نگاه میکند به این میلش، اول انقطاع است. نگاه گفت خب الحمدلله ما میل به اهل بیت داریم، انقطاع شد. انقطاع شد. بخونین در کتاب اخلاق انقطاع پیش میاد وقتی چی؟ بیداری پیش بیاد. بیداری پیش بیاد حیرت لازم است. اصلا فقط نظر است انسان، میل است، گرایش است، توجه است. این که خیلی خوب است این بحثا برای عبادیات. شما وقتی میخواید عبادت کنید خب همین مد نظرتون باشه. شما سعی کنید فقط توجه باشید و سعی کنید که نگذارید شیطان خیلی توجه شما را به شما بده، ببخشید متوجه توجهتون به خدا بکنید، که دیگه این عدم توجه هست. یعنی تمرین کنیم که توجه پیش بیاد. تموم شد. خب میدونیم که شیطان رهزنی میکنه، هی نمیذاره. دوباره میکنیم، نگذارید مشغول توجه دون بشید، در توجه دون باشید. رهزن یعنی همین، شما را مشغول توجه میکنه. راه چیه؟ متوجه میشین اه چرا من مشغول توجه همشم. زود بکنید، تمرین کنید. دیدین اصلا یکی از خوبیای سیر و سلوک نیست که خیالات که میاد به فرمایش عزیزان مثل یه دم، مثل دم تناب است که میدن دست آدم. تمرین کنید تناب میدن دست آدم، نگیرید هی دنبال تناب برید، ول کنید. میفهمید این خیال است؟ مواظب باشید. خب حالا که میدونید خیاله، خب ولش کنید، نگوید خب بذبینم تش چی میشه. مثلا چی؟ مثلا دارید نماز میخوند یا نشستید، یهو یادتون میاد به یه مسئله که حالا اگه این همسایه ما بخواد از اینجا برد خونشو کی میخرد؟ اگه یه آدم حسابی نخرد برامون مزاحمت ایجاد میکنه، اگه مزاحمت ایجاد کنه کارمون به کلانتری یا پلیس میکشه، اگه بکشه کیا داریم پارتیمون بشه. خب برو تا بریم یا میرید چیزی نشده یه دو سه سال بشه. این دارید تناوه رو دارید میبرید. تمرین باید بکنیم. تمرینمون چیه؟ آنی که میاد که این همسایه میخواد این خونه رو بفروشه، خب بفروشه حالا چه نفرد ولش بود. یعنی تمرین کار میبره ولی خیلی خوبه. اگه نگذارید که خیالاتتون بدزدتون، آگاهی های کاذب شما رو از اون اتصال و حیرت نمی رو باید. میگن هین به اندک امتحان خود را مخر. خیلی قشنگ است این جمله. یعنی آدم داره نماز میخونه خیلی هم خوشحال است. خب حالا بعد نگاه میکنه به این نمازش، یعنی انگار بعد نمازی نبود، خودش خرید، خرید قیمت رو خودش گذاشت. میگه نه به پا، یه امتحان بود.
خواستن ببینن که تو در حیرتی یا در بیداری، هوشیاری هوشیاری که با حیرت نمی کنه که. میگه هین به اندک امتحان خود را مخر. امتحان در امتحان است ای پسر، دائم تو را میخوان امتحان کنن. با چی امتحان میکنن؟ با اینکه ببینن تو خودت هم میخری. حالا اگه روح توحیدی شد، توحید و تمام چیز را از حق میتونه. همین هم که شیطون مأمور شده است که شما را بخرد، یعنی مشغول کند به خودش، همین هم از حق میدونی. از خود خدای اینم که از تو است، پس من مشغول به تو میشم، چرا به خیالات شیطان بشم؟ خیلی خوب نکته ایه. میگه حالا اگه کسی به یک اخلاص نهایی رسید و کمال و توحید هل اخلاص و له، خود داری این یه سرمستی میارد، یه شعف میارد بر آدم. باره ها عرض کردم یه دی آقا نمیدونن کجا جهت جانشون رو بندازن، اینا عموما دنبالن که اگه میشید یه چیزی را نپذیرن. به نظر شما جهت انسان به یک حیرت الهی بیفته، مست جمال حق بشه، خودش را به حق وصف کنه، این کم بهره است که تلاش کنه نشه؟ خیلی حرفه. شما ببینید فرق ابوذر و ابوسفیان تو چی بود؟ ابوذر تلاش میکرد که حقی اگه هست گیر بیاره، ابوسفیان تلاشش این بود که خودش رو از دست ندید. دیدین گاهی مثلا تو بحثاتون میخواید خودتون رو از دست ندید، این به جهت چیست؟ به جهت شور توحیدی نداشتم، خود داشتم. ابوسفیان تلاشش این بود تا میشه نشید، دیندار نشید. بعدن که دیدین اجباری شد، چون محکوم شد مؤمن شد. ابوذر چون عاشق حقیقت بود مؤمن شد. اون جلسه هم عرض کردم بسیاری این شک و شبه هایی که در ما ایجاد میشه، اگه ناخون بزنید ریشهش این است که شور توحیدی نمیخواد. با خودتون باید اول درگیر بشید که کدوم اینا منو به مقصد میرسونه، پذیرفتن این نکته یا رد کردن این نکته. یعنی شما تلاش کنید متوجه باشید که ائمه از طرف خدا برای ما اومدن. خب حالا اگه این اعتقاد را تونستید در خودتون ایجاد کنید، خودتون را گول نزنید، خب این خوبه. خب وقتی شما به این نتیجه رسیدید قلبن و عقلن که ائمه مثل پیامبر معصومند و لطف خدا هستن، حالا شما دریچه های هدایت خودتون را بیشتر کردید. شور توحیدی شما را به چی میرسونه؟ به بیشتر نزدیک شدن به ائمه. مثلا چرا اون بنده خدا و در سقیفه تلاش کردن ائمه را حذف کنه؟ امیرالمومنین، چون شور توحیدی کم داشتن، خیلی براشون مهم نبود حالا وصل نشن. خیلی دیگه این که مشهور است ابن قتیبه دینوری که شیعه نیست که سنیه، قصه قرطاس اون نوشته. خودش میگه که وقتی حضرت فرمودن کاغذ و قلمی بیاورین تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، اون خلیفه دوم گفت حسبنا کتاب الله. ما نمیگیم که شیعه ما ابن قتیبه دینوری سنی میگه و این بنده خدا چش بود میترسید یک کسی را معرفی کنند او وقت این منش کم بشید. این من این نمیخواست که خودش را فنا کنه، بیرنگ کنه در خدا، این میخواست رنگ خودش را حفظ کنه. خب این دیگه دغدغه این که پیامبر حالا بیشتر بهش هدایت بدن نمیخواد. گفت چی؟ گفت هذا الرجل لا يحجر اعوذ بالله، یعنی پیامبر گفت گفت آقا دارید حزیون میگه نعوذ بالله، یه تعبیرش میدون یعنی خول شده. معنیش اینه کسی که دغدغه هدایت آقا ندارد این مستی بندگی نمیخواد. اینه که اون جلسه هم عرض کردم همیشه اینه بدونیم اگه شور توحیدیدون رو خیلی براش ارزش قائل نباشید، اینقدر که بهونه میگیرید برای فانی نشدن این بیشتر برادون میشه. بهونه میگیرید که آقا خوب نشید. ریششه باید کجا پیدا کنید؟ ریششه باید توی این که نمیخوای فنای در توحیده، نمیخوای نمیدونی به کجا میرسی، که از خدا بخواد هممون بخوایم، هممون بخوایم، همون که دوباره میگم یه کاری بکنید که واقعا نور معرفتش به قلب ما بندازید، مزه بقای در عبودیت حق را بچشیم، و وقت مطمئن باشین دنیا را آب ببره، ما را خواب میبره. این چه خوابیه؟ اما روایت که میگید که ای یا احمد صلوات الله علیه، روایت قدسیه است که بنده هایی دارم روز قیامت که بهشون میگم دنیا چه خبر، میگن خدا به عزت و جلالت قسم اون چنان مشغول تو بودیم که اصلا نفهمیدیم دنیا چه خبر. و میگه خداوند میفرماد که راست میگم. این اینا کیان؟ یعنی اینا جاهلانن یا هیچی ها را میفهمن هیچیه؟ کسی که به مقصد توحیدی آقا دست پیدا کرد یک بصیرتی پیدا میکنه، خیلی میفهمه قبرا که سرش گریه کردن آبی مرده بودن کار ما نیست. موحد جهت جانش به اصیل ترین اساسها انداخت است، یعنی خداوند. جمله خیلی خوب این باربر داره، مذهبی خوبه، باربر میگه خدا اس اساس معناست. تعبیرش گوش بدید، و هر کس به اندازه ارتباط با خدا معنادار میشه. تعبیر خوبیه، ما تو دینمونی حرفا میفهمیم. خدا اس اساس معناست، هر کس به اندازه نزدیکی با خدا معنادار میشه، وگرنه بی معناست، وگرنه بی معناست. حالا وقت انسان وقتی با معنا شد احساس شکست نمیکنه، احساس ضرر نمیکنه. شما این بچه‌ای که تو این دستبندی های سیاسی میفتن ده ببینید، ده ما نمیگذره دیگه یک حب دنیای دیگه روف موکه تو اینا دیگه خبر نیست. اتاق ساده نه، ببینید از روز شروع جیگوله شد، دنیا طلب شد، مسخره میکنه ساده زیستیه. چرا؟ این دلش از احدیت به دنیا افتاد، ولی شکلش هم میذاره چی؟ جنگ سیاسی، دعوای سیاسی. شما از کجا نمونهش قشنگ بفرمان؟ خب به دنیا رو توش ببین. این پوش کردن به خدا خب به دنیا میاره. حالا شما از کجا میبینید که این از خدا به خدا پوش کرده است؟ ببینید دیگه مثل قبل برای شخصیت خودش چیز قائل نیست، مثل اما یا برای خودش خیلی چیز قائل است. دنیا دوست است، مقام دوست. حالا هرچی میخواد داد سیاسی بزنه، این که معلومه ساقا، همین که حب دنیا و حب من دارد توحید ندارد. توحید یعنی خود را مبین که رستی. امیرالمومنین که میگن نهج البلاغه، خب کلید به ما میده، خب بفرما. هم با خودتون میدونین مسئله را خوب حل کنین، هم با بقیه. توحید و اخلاص.
و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن.
خیلی عالی است. میگه اگه بتونی انشاءالله برسی به نهایت اخلاص. به نهایت اخلاص یعنی فقط خدا را همه کار بدان و فقط هم برای خدا باش. تعبیر از دست ندیدا، فقط برای خدا باش، جهتت الهی باش. میگه اگه به اینجا برستی، او وقت به هر جا بنگرم روی تو بینم. اصلا دیگه نمیتونی جز خدا ببینی، در هر چیز خدا میبینی. یعنی خدا رو حی میبینی یا حی خدا میبینی؟ خوب دقت کنید این دوتا سا. یه وقته که نه میگوی خدایا دست درد نکنه که ما رو سالم نگه داشتی، بد نیست. یه وقت نگاه میکنی سلام رو در عالم میبینی، او رو سالم میبینی. سالم یعنی کسی که همه سلامتی ها از اونه سا سالمه به ذات. سلام مؤمن، سلام مقام سلام. یه وقت میرسی به جایی که حی میبینی، از خدا میدان. میگوی که این حی، این حیات از اوست. یه وقت او رو میبینی، وقتی حیم میبینی. چطور شو؟ یه وقت در صفات، صفات رو میبینی، متوجه خدا میشی. یه وقت اصلا صفت نمیبینی، در صفت هم ذات میبینی. این بالاترین مقام سیر و سلوک است که کسی سیر فلحق بلحق الالحق. به تعبیر خودشون میفرماد یعنی در صفات هم ذات ببینه. نگوید مشکل است، اصلا مشکل نیست، یعنی کار ما شیعه واسینا اصلا مشکل نیست. عمده اینه که این لغتش مشکل تر از خودشه. آقا شما همین کارا رو بکنید که مؤمنین میکنن، یعنی خب واقعا شما تمرین کنید، خدا میداند به راحتی میتونید این کار رو بکنید. شما تمرین کنید آقا بعد از نمازتون، خب این نماز به این خوبی رو خوندن، یه توجه به حق بکنید، همون که خودتون تو دعا میکنید اللهم عرفنی نفس. خیلی این دعا عالی. از کی میخوای که خودش خدا را به تو بشناسونه؟ خودش. این توجه روح هست به خدا. فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. یعنی من نمیتونم رسول تو رو بشناسم، خدا میدونه این جوریست. شما که نمیتونید پیغمبر بشناسید، به همین دلیل که ابو سفیان نتونست بشناسه. میگه ابو سفیان هیچ کی نمیتونه پیغمبر خدا رو بشناسه الا اینکه خدا لطف کنه به طرف پیغمبرش رو بهش بشناسه. پس دوباره پاکی وسطه خدا. پس جهت قلب رو میبرین پیش کی؟ دوباره خدا. فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. حجت خدا که عالی ترین ذخیره در عالم مخلوق است، اگه خدا کمک نکنه نمیشناسی. این دوباره پاکی واسه ببین این دعا چه کار ازش میاد؟ جهت رو میندازه به خدا. بقیه دعا هم همینطور فرق نمیکنه. شما تو دعاهاتون جهت دونه به پایت گم نکنه.
وجعل نورم فی بسر. یعنی شما به کی دلیل این اون جلسه عرض کردم شما صلوات میفرستید، صلوات بر پیغمبر خدا و آل پیامبر. چیکار میکنید؟ جهت جانتون رو میبرید به پیغمبر، به خدا میرسه. اللهم ببینید، پس کار سختی نیست، آدم باید راش و یادش باشه. بابا شما وقتی میگوید اللهم صل علی، یعنی شما اللهم یعنی چی؟ یعنی جهت قلب طرف حق. خب این تمام توحید است، اینا باید هی تکرار کرد. گاهی میگیم خدا، خدایا کمکمون کن، خدایا مشکلاتم. خب این که میگم خدایا یعنی این روح رو جهت بدیم تا یواش یواش اون حالت پیش بیاد که در همه چیز حق ببینیم. حالا این جمله رو باز نگاه کنید، جملات خیلی عالی نهج البلاغه است، خیلی هم علما روش بحث کردن. و کمال الاخلاص له نفی الصفات، نهایت اخلاص برای او که او را همه کار ببینیم، یعنی او را ببینیم. نفی و صفات ان یعنی چی؟ یعنی صفات از او نفی کنیم، یعنی اون را در صفات ببینیم. نعوذ بالله که ما بگیم خدا صفت ندارد، نه، صفات را هم اون ببینیم. اشتباه نکنید ها، شما در جمله قبلی، در چند جمله قبلی یادتون باشه حضرت فرمودن الذی لیس لصفته حد محدود، خدایی که صفتش محدود نیست. پس خدا صفت را برای خدا قبول دارد، امیرالمومنین صفت را برای خدا قبول دارد. ما نه اشعریم نه معتزلی. معتزلی های اولیه میگفتن اصلا خدا صفت ندارد، عرض کردم اون جلسه. اشعری ها گفتن یه ذات هست و هفت صفت یا هشت صفت. شیعه اینا رو نمیگه، شیعه اصطلاح کلامیش نیست که اتحاد بین ذات و صفات، ولی این چیز دیگه است. این فرمایش حضرت چیز خیلی بالاتر از ایناست. اون درس هست و مدرسه و کتاب اینا، باید گفت آقا اتحاد بین ذات و صفات درست هم هست. یعنی عقل شما در فهم حقیقت اینقدر میفهمد، اما حضرت میخواد ما را سلوک بده. داره میگه آقا طوری نگاه کن که در صفت هم حق ببینی، یعنی فقط حق ببینی. کمال الاخلاص لهو، نهایت اخلاص و یکتایی برای خدا، نفی و صفات هست، صفات از اون نفی کنی. یعنی فقط اونو ببینیم، در حی اونو ببینیم، در رازق اونو ببینیم، در خالق اونو ببینیم. خالق نبینی که به صفت خالقیتش مشغول بشی، در خالقیت اونو ببینی. خالقیت نبینی، اونو ببینی که اوست. نفی و صفات خیلی عالی است، کار کنید رو خودتون. اینا رو بی خودی به عقل و اینا نمیخواد بسپارید، سعی کنید. خب تمرین کنید، تمرین میخواد، تمرین قلبی میخواد. چشم دونا باز کنید، حرص دنیا رو کم کنید، کینه ی افراد نداشته باشید، خب به دنیا نداشته باشید. بعد میبینید عجب این توریست، همش دستمونه است. حضرت بعد دلیل میارن، میگن چرا لشهادت لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. چرا؟ برای اینکه در یک به خدایی این مشخصه که هر صفتی غیر موصوف است. وقتی میگم خدا حی است، یعنی یه خدا هست یه حی، که نمیشه. و وقتی میگون حی خداست، خب باز یعنی یک حی هست یک خدا. ببینید لشهادت کل صفته، مثلا میگین حی انها یعنی اون صفت غیر الموصوف، غیر موصوف است. و شهادت کل موصوفه، مثلا خدا غیر صفته، انه غیر صفت. خب پس
برای این که از این مشکل نجات پیدا کنیم که صفت و موصوف بگیریم، اول این قدم ها که راحت برمیداریم که ذات خدا با صفات خدا متحد است، از این باید بگذرید. مثالی که خیلی ساده میتونیم بزنیم، من شما الانه همون شما علمه گوید من میدانم، یعنی من شما و دانایی یکی است. خب برای خدا که این به نحوه آلاست، خدا عین حی است، عین علم است. حالا به تعبیر فیلسوفای عزیز ملا صدرا به خصوص، حالا میفرماد چی؟ میگه مگه ننگ خدا عین وجود است؟ خب حالا وجودم که کمال است، چرا؟ چون عدم نقص است. مثلا کوری یعنی عدم بینایی، پس هر جا وجود هست چی هست؟ کمال هست. جهل چیه؟ عدم علم است. علم وجود از جهل که چیزی نیست. خب هر جا وجود هست کمال هست. خب حالا خدا که عین وجود است، خب عین کمال است. خب حالا خدا عین کمال است، حالا علم کمال مگه نیست؟ پس خدا عین علم است. حیات مگه کمال نیست؟ خب پس خدا عین حیات هست. این حرف فیلسوفا خوبم هست، یعنی اینا رو باید بگذرونید. حالا که رسیدید به این که خدا عین علم است، حالا سوال نیست که علیم رو که نگاه میکنی او رو ببین. این عرض بنده است و ظاهرا فرمایش حضرت، حیا که نگاه میکنی او رو ببین. چرا؟ چون میفرمان آخرش صفت غیره ذات است، مفهومن و به ذات و در تحقق. به تعبیر بسیار خوب آیت الله جوادی میفرمودن مفهوم علم غیر مفهوم حیات است، ولی مصداق علم، علم مطلق و حیات مطلق یه چیزه، همون خداست. خب حالا میگه تو دلت اونچنان بیدار کن که در هر کمالی حقا ببینی. بعد میفرماد که فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه. حالا اگه کسی بخواد خدا رو توصیف کنه، یعنی یه خدا و یه صفت، اگه کسی یه خدا و یه صفت، یعنی یه خدا براش تصور بشه یه صفت، مثل چی؟ مثلا گاهی ما از این کارا میکنیم دیگه، میگم آقا نمکا شوره، یعنی نمکا شوره، یعنی یه نمکای هست که شوره است. بفرمایید که پس نمک هست که شوره است، میشه در نمکا شیرین باشه، اینجوریه؟ در واقع وقتی میگیم نمک و شوره است، این ذهن ما بی خود اومده است دوتا چیز درست کرده است که نمک که شوره است. واقعیت که این نیست، همون شوره شوره، یعنی نمک و شوره آبا تره است، یعنی یه آبیه که تره، یا همون تری آبه. ذهن ما از این کار میکنه. خب بعده که این کار رو ما میکنیم، بعد یواشاش بکنیم راسته، بکنیم خب آبا تره و نمک ها شوره، یعنی یه آبی هست که تره. نه بابا، همین آبا و تری دوتاری، همین تری همون آبه، همین شوری ها نمکه. نمک ها شوره است، نه ساخته یه ذهن است، نه دوگانگی هست که ذهن درست میکنه. واقعیت که اینجوریست. حالا ما گاهی واقعی، آقا خدا کریم است، یعنی چی؟ یعنی او کریم است، یعنی کریم اوست، اوست که ظهورش کریم است. دوتا که نیست آقا، به پای. این خیلی خطرناک است اگه دوتا بنگاری. حالا حضرت میفرمان به جای های بدی میرسیم. میفرمان فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی که خدا رو وصف کنه براش قرین قائل شده. قرنهو یعنی یه خدا شد یه حی. اینقدر آقا این مشکله. ما تو بحثای عرفانی گاهی کلی ستمه میخوریم که این مسئله را برای دانشجو روشن کنیم که آقا وقتی میگم سمیع، یعنی خود اون. به نظر من اینجا بهتر از فرمایش حضرت کمک خیلی میکنه. فرمان اگه شما وصف کنید خدا را، دوگانه که قائلید، یعنی علیما است و خدا خدا علیم است یا علیم خداست؟ اوست در علیم او را ببین، نه فکر کنی خدا علیم است پس یه خدا هست یه علیم بودن، نه علیم اوست، در علیم بودن او را ببین. چرا؟ فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، اگه کسی خدا را وصف کنه دوگانگی قائل شده است برای خدا. و من قرنه فقط سنا، کسی که دوگانگی برای خدا قائل بشه پس دوتا شده است، یعنی خدا را دوتا کرده سناهو، یعنی پس یه خدا داریم یه علی، یه حکیم داریم یه خدا، اینجور که نیست. و من سناهو فقط جزعهو، کسی که خدا را دوتا بکنه پس خدا را جدا کرد از دنیا، مجزا شد، جدایی قائل شد. و من جزعهو فقط جهلهو، کسی که جدا کرد خدا رو از عالم، از اسم، از فعل، این در واقع یه چیز بی خودی را دارد میپرستد، خدا را نمیپرستد، فقط جهلهو، جاهل است به خدا. و من جهلهو فقط اشاره اله، کسی که به خدا جاهل است اشاره میکنه. این چه اشاره است؟ اشاره عقلی یا نه اشاره قلبی ها. یعنی میگه آن خدای بزرگ و این دنیای کوچک. این حرف های هنچه دقت کن، یه وقت شما از طریق قلبتون میگین ای خدای بزرگ، دستاتون هم میارید بالا، ولی اینجا منظورتون نیست که خدا اون بالاست، منظورتون علو مکانت خداست، نه بالایی مکان خدا. مثال میزنیم، ما میگیم این آقا علمش خیلی بالاست، این بالا بودن بالای مکانی که نیست که، بالای مکانتیست، علو مکانتیست. از این خارج بشیم، اما حضرت بالاخره حضرت گفتن ما باید تلاش کنیم جمله حضرت رو بفهمیم. حضرت میفرمان و من جهلهو فقط اشاره اله، اگه کسی جاهل شد به خدا اشاره میکنه به خدا. حالا شما باید از خودتون بپرسید، شما این اشاره که حضرت میگن دا میکنید یا نمیکنید؟ خب نکنید، چه کار کنید که این اشاره را نکنید؟ باید خدا را بشناسید. چطوری خدا رو بشناسیم که اشاره نکنید؟ یعنی یه دنیا و یه خدا نگیرید. پس چی ببینید؟ همه چی رو ظهور او ببینید. من یه مثالی میزنم، مثال کار ازش نمیاد اما دیگه چاره نیست. شما واقعا الان اگه التفات بفرمایید یه خود دقیق بشید، اول منو میبینید بعدش تنمو میبینید، یعنی با منتون منو میبینید و وقت منتون یه چشم دارد، ببخشید منتون یه قوه بینایی دارد، اون قوه بینایی در چشمتون ظاهر میشد و وقت تنم رو میبینید. یعنی تنم را، یعنی اول قبول کردید من منم، حالا چشم من یا دست من دست منه. نقطه حالا دقت کن، میگم مثالم رو ساده تر میکنم دیگه، این مثال دوم یه بی خوده است. شما اول نور رو میبینید بعد منو میبینید. حالا به چه دلیل گفتم اول منو میبینید بعد تنو میبینید؟ برای همین وقتی که از اینجا رفتید بیرون، اگه بگن طرف عینک داشت یا نداشت، میگوید متوجه نشد. باورتون میاد ما یه آقای 6-7 سال همه هفته میمد خونمون جلسه داشت، 5-6 نفر بودن 7 سال. بعد یه بار یکی گفت فلانی که عینک داشت، بودم کدومشون عینک داشت؟ من این 7 سال اصلا ندیدم این آقا عینک داشت. نه اینکه نه عینک داشتنشو ببینم، نه عینک داشتنشو میدیدم، نه عینک نداشتنش نه نشم میبینم، من اینا نمیدیدم، یعنی من عینکش نمیدیدم. خب حالا همینقدر بیان جلوتر میام سر بدنش،
شما الان که از اینجا رفتید بیرون، اگه مثلا بپرسن پیرن یارو چه رنگی بود، شما یک ساعت است دارید نیست، یک ساعت خوشتره دارید منو نگاه میکنید، اصلا یادتون نیست. یادتون نیست نیمده بودید ببینید کتش چه چی. حالا که میگم نگاه میکنید میبینید، ولی نیمد. پس شما چی اومده بود ببینید؟ ببینید ناخودآگاه دست شما نیست. عجیب ساقا، شما اول منو میبینید، اگه خواستین تنم هم میبینید، اگه نخواستین طالب هر چیز ایار رشید جز همون چیزی که میجوید ندید. شما نیمده بودید تنم رو ببینید؟ خب ندیدید. حالا اینجاست که متیقین داشته باشین هر کس اول خدا رو میبیند آخرم خدا رو میبیند، فقط ملتفت نیست. ملتفت نیست. اگه انشالله این بحثش ما خدا کمک دون کند، منم کمک کند، من یقین دارم متوجه خواهید شد که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. یعنی خب اوست که علیم است، پس او را میبینید نه علیم بودن. حالا یه خود بیا پایین تر، تمام این عالم بر اساس چه چیزی تنظیم شده است؟ علم او. خب علم اوست. خب حالا علم او اوست، پس این عالم اوست به ذات. که وقتی آیه میگه هو الظاهر و الباطن، که منظور نیست که مثلا این نعوذ بالله درخ خداست، که آیه قرآنه که نباید پاک کرد از قرآن، باید فهمید. بعضیا پاک کردن آقای آیه رو هو 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 هو، یعنی ظاهر اونیست، او ظاهر است. چه موقعی شرکت بگم این خداست، کی ما همچنان نگفتیم ظاهر اوست، گفتیم او ظاهر است. مثل حالا شما میگوین این تن منم یا من تن دارم؟ من تن دارم. اگه بگوین این تن منم، خب دروغ گفته، این تن من نیست. تازه این مثالم خوب مثالی نیست، چون من و تن به دوگانگی هستیم، خدا مظهرش با ذاتش به تجلی است، دوگانه نیست. من نمیدونم، میخوام بگم میتوانید خودتون همت کنید، با همین فرمایشات حضرت میتوانید به احوالاتی دست پیدا کنید که همون که عرض کردم، که فقط اوست و فقط هم همه چیز برای اوست. غیر این بگی، فرمود که اشار الی و من اشار الیه فقط حده. خیلی قشنگه این تیکش. حالا باشید برای جلسه نسألو که ولدو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول أمورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی به حق فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیرا. و صلی علی محمد و آل محمد.
سوالی که به یاد نظر مهندسی با روح اولی سوال مطرح میکنیم انشاءالله در جلسات آتی از نظرات شما استفاده بکنیم. از نظرات شما چی این برمیاد که در نیافت مقام توحید باید فعل خداوندگار باشد نه فعل برده، یعنی کوشش فکری ما را بدتر میگذارد برای برداشت شخصی ما از سخنانی که استاد فرمودند تو توضیح مقصودش را خود استاد در حالی که فهم آن از طرفی توحید را از اصول دین می‌داند، چگونه ممکن است که بتوان با عینیت توحید را تحقیقاً تعمیق و پذیرفت در حالی که عارفان اعتقاد دارند حیرت گونه توحید را بفهمید و از صحبت‌های این جلسه هم شنیدیم درمی‌آمد، به اضافه اینکه آیا در توحید نظری می‌توان حیران بود و اگر در توحید نظری حیران باشیم چگونه ممکن است در توحید عملی موفق باشیم و پیروزمند از سر بلند برآییم؟ آیا لنگان نخواهیم بود در مرحله دوم؟ و کلا آیا آراء فقیهان با آراء عارفان در این زمینه هیچ تعارض ندارد که فقها به ما حکم کنند که شما باید اصول دین را از سر تحقیق و تلاش و کوشش فکری بفهمید و عارفان اعتماد دارند که شما باید بر خدا تمرکز کنید و دست نخواهند اندازید؟ تشکر.
خواهش میکنم که گرچه بهشتت نه به کوشش دهم آنقدر ای دل که توانی بکوش. البته فقیهان به نظر فقه فقیهان نگود فقه، چون میدونی که مثلا میشه یه فقیه عارف هم باش، فقه نیست، کلامش که میگه که اصول دین عقلی است، ادعا میکنه و بعدم اثبات میکنه. یه نکته این که عقل رو هیچ وقت در عرفان تعطیل نمیکنه، حد عقل رو تایید میکنن، بالاترش رو از خود عقل میگیرن. مثلا شما ببینید وحی را شما از کجا میفهمین حقه؟ عقلتون به شما میگه که وحی حقه. وقت دیگه چی میگه عقل؟ میگه من خیلی چیزا را نمیفهمم. چه عقل خوبی، شما از این عقل بیشتر خوشتون نمیاد که میگه من نمیفهمم. از کی بپرس؟ از پیغمبر بپرس. عقل ساله نقص خودش هم میفهمه. اون وقت حالا انسان به جایی میرسه که گاهی میبینه که اون ذخیره خودش همینقدر بهش میگید ذخیره عقلی، چون خدا یه عقلی رو به ذات به همه داده است. یک بعد میگه چی؟ این تا اینجا، یعنی اینجا کلام است. علم کلام ناقض و مقابل عرفان اصلا نیست، همطور که فقه هیچ وقت مقابل عرفان نیست. فقه مقام حفظ احکام عملیه است، عرفان مقام سیر احوال قلبیه. چطور میشه دست اینا مخالف هم باشه؟ اصلا میشه؟
مثل این است که بگم گوش با چشم مخالفه. اصلا دو مقامه به قول شیخ شبستری دیگه، عارف بزرگه دیگه. میگه مگه میشه مغز بدون پوست باشه؟ خب مغزم میکند. یک عارف من سراغ ندارم غیر اینا که انگلیسا پروروندن که مال دو سفر اخیر است، یک عارف بزرگ من سراغ ندارم که از همه ظاهر و صلاح ها بیشتر مقید به ظاهرند. یعنی فقه یک علم است. مگه میشه کسی عارف باشه ولی علم فقه ها نخواه؟ این دیوونه است. اصلا نمیشه همچی چیزی. یه جمله عجیبی یکی آقایم گفته بود، گفتم عجب، گفته بود که من دینم رو از عارفان میگیرم نه از فقیها. شما این جمله را؟ خب حالا خود عرفا دینش نه از کجا میگیرن؟ تمام عرف، مثلا این محی الدین که رئیس همه عرف هاست حنفیه است، مولوی حنفیه. یعنی میگه میشه یه عارف بی فقه باشه؟ مولوی خودش از کی تقلید میکنه؟ از امام حنیف. اما در عرفان چی خودشه؟ عرفان مقام سیر قلبی است، فقه مقام حفظ آداب عملی است. محال شما آداب رعایت نکنید و اصلا به باطن برسید. اینا دروغه. گفتم برادر یه بار بایزید بهش گفتن که فلان شیخ بزرگ اومده است در بستان، بریم خدمتش. اینا اون شیخ ظاهرا تو مسجد، ظاهرا نه محققا تو مسجد بوده است و دورش هم افراد دن، ظاهرا واسطه بوده است وسط مسجد. شال مسجد چطوری بوده است؟ بزرگ بوده است. شو از دور که نگاه میکنه برمیگرده، میگن شیخونا چرا برگشتی؟ میگه ایشون هیچی نده. میگه شما از کجا فهمیدی؟ میگه آب دهن تو مسجد انداخت، میدونیم که مکروهه. میگه کسی که آب